رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی امروز یک شنبه 11 می سال 2008 میلادی همراهی شما. ساعت در شهر دوشنبه هفته شام است و حالا نگاهی به عنوان اخباری مهم این ساعت. در سربستان امروز انتخاباتی سرنوشت ساز برای این کشور برگزار می شود. سازمان خیریه اکسفام می گوید بجان 1.5 میلیون نفر در میانمار خطر مرگ تهدید می کند. در تاجیکستان هوا غیر مقرری گرم و احتمال بد شدن وضع افراد بیمار را افزوده است. پس از اعلام آتش بس امروز در شهرک صدر بغداد آرامی نسبی حکم فرما بود. در سربستان امروز انتخابات پارلمانی ادامه دارد. یکی از پیش صفان انتخابات حزب رادیکال ملتگرا است که میخواهد با دلیل حمایت اتحادیه اروپا از استقلال کوسوو مذاکرات ورود سربستان با این اتحادیه را قطع کند. پیش صف دیگر انتخابات حزب دموکرات میگوید پیوستن سربستان به اتحادیه اروپا یگانه راه جلب سرمایه است که اقتصاد کشور تشنه آن میباشد. بنا به گزارش ها در مناطق سرب نشینی کوسوو نیز رای دهی صورت میگیرد که در اینجا به رغم مخالفت سازمان ملل سربستان در انتخابات پارلمانی برگزار میکند. مقامات عراق میگویند بعد سازش آتش بس میان تندروان شیعه مذهب و حکومت در شهرک صدر بغداد امروز خونریزی مشاهده نشد. نیروهای آمریکا و حکومت عراق هفته ها باز در این محل با ضد گروه های سرکش سازمان روحانی تندرو مقتدی صدر می جنگیدند. عین حال حکومت عراق میگوید حق تعقیب تندروان و کفتکاوی خانه ها برای جمع سلاح ها را به دست آورده است، مسئله ای که در گذشته سبب درگیری ها در شهرک صدر بغداد شد. یک مؤسسه خیریه بریتانیایی هشدار داد اگر به زودی آسیب دیدگان فلاکت طبیعی میانمار با آب پاک و خدمات بهداشتی مناسب تامین نشوند 1.5 میلیون نفر در این کشور هلاک خواهد شد. مؤسسه های خیریه از حکومت نظامی میانمار تقاضا دارند تا آنها را برای تقسیم غذا و دارواری به کشور راه دهد. حکومت میگوید که خودش تمام یاری های بشری را به ده ها هزار مردم محتاج تقسیم میکند، هرچند بر اساس گزارش ها مقامات در توزیع مواد لازمی برای مردمی مصیبت زده تأخیر میکنند. و در همین حال مؤسسه خیریه فرانسوی طبیبان جهان میگوید که حکومت میانمار با کارمندان آن اجازه داده است تا برای تقسیم مواد ضروری به آسیب دیدگان وارد کشور شوند. گفتگوی مفصل را در باره وضع میانمار در ادامه برنامه میشنویم. در تاجیکستان هوای غیر مقرری گرم در ماه می مایه نگرانی طبیبان شده است که میگویند وضع افراد بیمار در این گونه وضع بدتر می شود. بر اساس اطلاع رسمی اداره هواشناسی تاجیکستان حرارت امروز در شهر دوشنبه پایتخت تا 33 درجه بالا رفته است. در جنوب در شهر قرغان‌تپه حرارت تا به 36 درجه رسیده و در شمال یعنی در شهر خوجند هوا تا 38 درجه گرم شده است. با گفته مرکزی هواشناسی تاجیکستان روزهای آینده حرارت در کشور تا 28 درجه پایان خواهد آمد. حکومت چاد از قرار همسایه کشورش سودان ابراز تأسف کرد. بعد از حمله شورشیان دارفور به پایتخت شهری خرطوم، سودان امروز مناسبات دیپلماتیک با چاد را قطع نمود. رئیس جمهوری سودان حسن البشیر در این باره ضمن سخنرانی تلویزیونی اعلام داد. سودان چاد را به پشتیبانی شورشیان دارفور متهم می‌کند که آنها می‌گویند کناره‌های غربی شهری خرطوم را به تصرف خود درآوردند. هرچند حکومت سودان گفت تندروان را از موقع‌های اشغال کرده‌شان رانده است. تا کنون شورشیان دارفور به این اندازه به پایتخت سودان نزدیک نشده بودند. نیروهای افغانستان و ناتو 8 تن از تندروان را کشته و 4 تن دیگر را در ولایت پکتیا بازداشت کردند. نیاز محمد خلیل رهبری ناحیوی ولایت پکتیا گفت 5 تن از تندروان ضمن یک عملیات در اینجا کشته شدند. 3 تندرو دیگر را در ولایت خوستی همسایه با پکتیا نابود کردند. و آخرین خبر این است که دنیس نیژگورود از روسیه امروز در مسابقه راهگردی در مسافه 50 کیلومتر رکورد جهانی گذاشت و در مسابقات قهرمانی جهان دایر به این نوع ورزش در شهر چبکسری 50 کیلومتر را در 3 ساعت و 34 دقیقه و 14 ثانیه طی کرد. رکورد جهانی پیشینه که به ورزشکار استرالیایی ناتان دیکس تعلق دارد، او این مسافه را در 3 ساعت و 35 دقیقه و 47 ثانیه طی کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طوری در خبرها شنیدیم، سربستان امروز انتخابات پارلمانی برگزار میکند که در آن ائتلافی غربگرای برهبری رئیس جمهور بوریس تادیچ با حزب ملتگرای رادیکال برای به دست آوردن کرسی ها رقابتی سختی دارند. رای دهی در سربستان را نهایت مهم میدانند، زیرا در آن سرنوشت آینده این کشور معین می شود که در آینده سربستان به اتحادیه اروپا خواهد پیوست یا دیگر باره در اروپا در انزوا قرار خواهد گرفت. خبرنگاری رادیوی آزادی افراسیاب سلطان در این باره گزارش دارد.
انتخابات روز یکشنبه بعد از آن اعلان شد که حکومت ائتلافی سربستان بنابر اختلاف نظرها بر سر اعلام استقلالیت کوسوو از هم پاشید. در آن وقت طرفها درباره موضع گیری نسبت به اتحادیه اروپا اختلاف نظر داشتند که این اتحادیه از استقلالیت کوسوو پشتیبانی میکرد. ملتگرایان سرب میخواستند تا سربستان به اتحادیه اروپا پشت و رو به سوی روسیه گرداند، اما احزاب غربگرا با واکنش خشمگینانه نسبت به اتحادیه اروپا همزمان گفتند که سربستان به نظر داشت دلایل اقتصادی باید در پی روابط نزدیکتر با این اتحادیه باشد. اکنون این بحث ها به جامعه سربستان کشیده شده است و از این خاطر انتخابات یک رأی پرسی عمومی در مورد نقش آینده سربستان در اروپا ارزیابی می شود. اتحادیه اروپا نیز اهمیت این فرصت را به درستی درک می کند و در آستانه رأی دهی به خاطر دلگرم کردن ساکنان سربستان روادید برای 17 کشور اتحادیه اروپا برای ساکنان سربستان را لغو نمود و هفته گذشته در شهر بروسل سازشنامه همکاری با سربستان امضا شد که نخستین قدم به سوی عضویت به اتحادیه اروپا محسوب می شود و همه این به خاطر تقویت بخشیدن امکانات حزب دموکراتی سربستان برای پیروزی در انتخابات بود. رئیس جمهور بوریس تادیچ و رهبر حزب مذکور امضای سازشنامه را یک نشانه حرکت سربستان در راه به سوی اتحادیه اروپا نامید و روز چهارشنبه در یک معرکه ترغیباتی اش گفت:
انتخابات 11 می یک نو رای پرسی است که در آن مردم تصمیم می گیرند که یا ما به اروپا خواهیم پیوست یا در انزوا قرار خواهیم گرفت.
اما رقیب حزب دموکرات، حزب ملتگرای رادیکال، اتحادیه اروپا را متهم کرد که با وعده های دروغ می خواهد مردم سربستان را به سوی احزاب غربگرا مایل کند و حتی یک متفق سابق بوریس تادیچ در حکومت سابق اجرا کننده مقام نخست وزیر وایسلاو کاشتونیتسا از حزب دموکراتی سربستان امضای سند همکاری با اتحادیه اروپا را یک حله برای به دست آوردن رأی مردم ولی به قیمت از دست دادن کوسوو نامید. رقابت برای کرسی های پارلمان در سربستان نهایت شدید است. معاون رئیس حزب رادیکال تومیسلاو نیکولیچ در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال روان تقریبا به کرسی رئیس جمهور رسیده بود. رئیس حزب وایسلاو سیسیلی که در دادگاه بین المللی گاگا برای جنایت های جنگی محاکمه می شود واضح کرده است که دیگر متهمان به این جنایت ها را به دادگاه تسلیم نمی کند و اتحادیه اروپا را گذاشته در پی دوستی با روسیه می شود. روز پنجشنبه تومیسلاو نیکولیچ با حمایت از حزب رادیکال گفت:
بله، ما ملتگرایم، اما ملتگرایان در امریکا و فرانسه و یونان هم هستند. ما ملتگرایانیم که به کسی زیان نمی رسانیم، ولی ما نمی گذاریم سربستان از بین رود. از همین خاطر ما را در مطبوعات غربی با راهی بدی معرفی می کنند، زیرا ما نمی خواهیم کوسوو را از دست بدهیم.
سربستان برغم مخالفت حکومت های محلی و مقامات سازمان ملل در کوسوو نیز انتخابات مجلس های محلی و پارلمان را تشکیل داد. اگر نه حزب غربگرا و نه حزب ملتگرای سربستان در انتخابات پیروزی کامل به دست نآورند، با گفته تحلیلگران این کشور دیگر باره به مرحله بی ثبات وارد خواهد شد. در سربستان و با شمول سربهای کوسوو حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر از حق رای دهی برخوردارند.
انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز برای سربستان افراسیاب سلطان گزارش می‌داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در میانمار به گفته مؤسسه های خیریه افزای بشری هنوز هم نگران کننده است و خطرات دیگری به جان هزاران نفر تهدید می کند. طوفان نرگس که اخیر هفته گذشته مناطق وسیع را در این کشور ویران و ولنگار کرد، خطرات دیگر به مثل خطر خروج بیماری های کشنده را به وجود آورده است. دایر به این موضوع گزارش داریم از برات یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی.
مؤسسه های بین المللی خیریه بانگ خطر می زنند که هنوز هم بسیاری از آسیب دیدگان فلاکت طبیعی در میانمار منتظر کمک هستند و در صورت تاخیر هزاران نفر در این کشور هلاک خواهند شد. عین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد از حالا بیماری های شکمرا و پوست خروج کردند و در برابر این بیماری ها بیشتر از همه کودکان یتیمانده آسیب پذیرند. با گفته حکومت نظامی میانمار، طوفان نرگس در هفته گذشته سبب مرگ تقریبا 30,000 نفر شده است و حدود 40,000 نفر دیگر تا کنون بینشان عنوان می شود. طبق آمارهای دیگر تعداد قربانیان می تواند از 100,000 نفر هم بگذرد. هرچند ارسال کمک های بشری به میانمار می افزاید، اما حکومت نمی گذارد تا مامورین امدادی با تعداد زیاد به این کشور بیایند و این در حال است که طبیبان خود میانمار بنابر بسیار بودن آسیب دیدگان نمی توانند به داد هر یک آنها سری وقت برسند. تقسیم مواد غذایی نیز با مشکل روبرو بود است. مردم دور و دراز در انتظار گرفتن کمک نوبت می پویدند و اسوسییتد پرس از قبل کو زاومین یک ساکن آسیب دیده میانمار نوشته است با آنها روزانه تنها نیم کیلو برنج می دادند که برای یک آیله نمی رسد. خبرگزاری از قبل یک کشاورز میانماری که فرزندان 9 ساله و یک ماهش را در طوفان از دست داده است می نویسد که او می خواهد منزلش را در همان جای پیشتر از نو بسازد، اما هیچ چیزی برای ساختن ندارد. با این همه برغم درخواست های جامعه جهانی، رژیم نظامی میانمار روز شنبه برای اصلاح قانون اساسی رای پرسی عمومی برگزار کرد. جامعه بین الملل از رژیم میانمار خواسته بود که رای پرسی عمومی را به عقب انداخته و اول غم آسیب دیدگان طوفان ویرانگر نرگس را بخورد.
و طور در خبرها هم گفته مؤسسه خیریه بریتانیایی اکسفام میگوید اگر برای آسیب دیدگان در میانمار به زودی آب تازه و خدمات بهداشتی مهیا نشود، 1.5 میلیون نفر در میانمار از بیماری های مختلف جان خواهند داد. اکسفام میگوید مهمترین چیز حالا آب تازه است، زیرا در مناطق آسیب دیده آب افلاس پر از جسد آدمان و آلودگی های مختلف است که این گونه آب سرچشمه بسیاری از بیماری های کشنده می باشد. در صحبتی که با یان وولورتن سخنگوی اکسفام در شهر بانکوک داشتم، نخست از او پرسیدم که خواستم تا اوضاع بشری در میانمار را تصویر کند.
اکسفام's extremely concerned about the humanitarian situation in Myanmar.
سازمان اکسفام در حال حاضر از اوضاع بشری در میانمار فوق العاده نگران است و به خصوص از دسترسی نداشتن بعضی از سازمان‌های خیریه با میانمار نگران هستیم و همچنین از وضع صحتی 1.5 میلیون نفر در تشویشیم که آنها حالا آسیب پذیر هستند و می توانند از وارد نشدن کمک های بشری و بد شدن حالت خدمات بهداشتی اذیت بکشند.
بیشتر از همه کدام قشری اهالی آسیب پذیر است، کودکان و یا قشری دیگر؟
در هر فلاکت طبیعی همیشه کودکان و افراد کلانسال و یتیمان در برابر خطرها آسیب پذیرترند. اما البته سازمان اکسفام از نیازمندی های تمام افراد نگران است که از فلاکت وحشتناک آسیب دیدند. واقعا به خصوص کودکان و افراد کهنسال محتاج کمک های بشری می شوند.
اگر به زودی به کمک آسیب دیدگان شتافته نشود، کدام نوعی بیماری ها می تواند در مناطق آسیب دیده خروج کند؟
پیش از همه باید واضح کنیم که هرچند به جان 1,500,000 نفر خطر تهدید می کند و صحت جامعه می تواند دچار فلاکت عظیم شود، ولی باید واضح بگویم که ما انتظار نداریم که این وضع در چند روز نزدیک به میان می آید. اما اگر وضع همین گونه چند هفته و یا ماه ادامه کند و اگر مردم آسیب دیده به منابع آب پاک و خدمات بهداشتی مناسب دسترسی پیدا نکنند، ما می توانیم شاهد خروج بیماری های و مثل بیماری های وبا و دامنه شویم.
شما دایر به حضور کمی کارمندان مؤسسه های خیریه در میانمار صحبت کردید. خودی سازمان اکسفام در آنجا کارمند دارد؟
Oxfam doesn't have any staff in Myanmar at this time.
سازمان اکسفام تا کنون در میانمار کارمند ندارد و ما برای گرفتن اجازه برای ورود به آن کشور به سفارت میانمار در بانکوک مراجعت کردیم. ولی تا حال ماموران امدادی ما در آنجا نیستند. آن چی که اکسفام انجام می دهد این است که با شریکانش در میانمار همکاری می کند. مثلا ما به سازمان یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل و مؤسسه خیریه سیو زی چیلدرن از نظر کمک های فنی و ارزیابی ها مساعدت می کنیم.
اما آیا سازمان شما اطلاع دایر به شیوه رسیدگی حکومت نظامی میانمار به نیازمندی های آسیب دیدگان و رفع عاقبت های فلاکت در دست دارد؟
I don't have any specific information about the Myanmar government's ability to cope with the disaster.
من یگان اطلاع مشخصی دایر به توان حکومت میانمار در رسیدگی به فلاکت را ندارم. اما آن چی واضح است، این فلاکت عظیم طبیعی است که میتواند توان کشورهای ثروتمندترین جهان در رسیدگی به آن را امتحان کند. همین گونه ما فوق العاده دایر به افزای بشری در میانمار نگرانیم و تقاضا میکنیم که محدودیت های سفر کارمندان خیریه به کشور از بین برده شود و سازمان های به مثل اکسفام و دیگران بتوانند کمک های نهایت ضروری به مردم نیازمند را برسانند. گذشته از این سازمان اکسفام تجربه و صلاحیت های مناسبی تامین نیازمندان با آب پاک و خدمات بهداشتی را دارد و ما حالا از همین چیز نگرانیم که باید کفالت داده شود تا حدود 1.5 میلیون نفر که به جانشان خطر تهدید میکند با منابع آب پاک جهت پختن غذا، شست و شو دسترسی داشته باشند و همچنین به خدمات بهداشتی مناسب تأمین شوند.
یان وولورتون سخنگوی مؤسسه خیریه اکسفام در بانکوک با بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت میکرد. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
تاجیکستان که 3 ماه بیشتر زمستانی قهرتونی را پشت سر کرد، ظاهراً برای تابستانی سوزانی آماده می شود. از حالا در بعضی از مناطق کشور حرارت از 35 درجه گذشته است. هرچند ماه می است و حرارت معمولاً در این ماه از مرز 28 تا 30 می گذرد. به گفته کارشناسان، یک بار بالا رفتن حرارت می تواند هم سببی آبخیزی ها و هم سببی افزایشی انگیزنده های بیماری های مختلف در تاجیکستان شود. برای یوسفی خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه در این باره گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
روزهای اخیر در تاجیکستان هوا غیر مقرری گرمتر شده. به گفته نوبتدار آژانس هواشناسی، روز یکشنبه 11 می در پایتخت کشور هوا تا 35 درجه بالای صفر بود. بر طبق معلومات این آژانس، اینچنین هوای گرم روز بعدی نیز در سراسری کشور باقی میماند. با یک بارگی بالا رفتن حرارت هوا ساکنان پایتخت را نگران کرده است. قاسم سفروف، یک ساکن دوشنبه، در رابطه میگوید
هوای دوسه رسید خیلی گرم کده، دیگه در کوچو گشتن نمیشه. اگر گرمی را گرمی زیادی بچ دیگه هر سال این خیلی نبود در ماه می. حاضر این خیلی که باشد تایستان چخیل میشده باشد.
قاسم سفروف، ساکن دوشنبه. اما غیر مقرری بلند شدن حرارت هوا مایه نگرانی طبیبان شده است که میگویند حرارت گرم هوا به مریضی های بخصوص قلب و رگ های خونگرد و عصب تاثیر بدی خواهد رساند. حسین رحمانوف، معاون رهبری مرکز مریضی های قلب تاجیکستان، بر این است که حرارت گرم هوا و سیل مگنتی یک سبب خیلی جدی خروج مریضی های قلب و عصب است.
با گرم شوی هوا و منتقلیابی هوا مبادله ماده ها در بدن زیاد می شود و بدن انسان بوده زیاد انرژی را طلب می کند. از این رو خونگردیش در بدن زیاد می شود. خونگردیش، صورت خونگردیش رو فقط دل می تواند که تیز آمد. از این رو با تیز شدن مبادله ماده ها، با بلند شدن صورت حرکت خون که این توسط زیادشوی تپشی دل به دست آورده می شود و تپشی دل که زیاد که شد، طلبات دل به خون زیاد می شود و در اون صورتی که شریان های اخلالی دل خود تغییر یافتند، با زیادشوی عدد تپشی دل، تا طلبات زیاد میشد و خون تامین کرده نمیشد و درد پیدا میشود و از اینجا میتوان که به سکته دل دچار شد.
با گفته آقای رحمانوف، با منظور جلوگیری از خروج مریضی های قلب و عصب، مرکز جمهوریوی مریضی های قلب با آژانسی هواشناسی تاجیکستان قرارداد به تصویب رسانده است که بر طبق آن این آژانسی معلومات هر روزه باد و هوا و تغییر یابی حرارت، اینچنین پیدایش سیل مگنتی را همه روزه و از قبل به مرکز مریضی های قلب دسترس میکند. و می افزاید در ضمن طبیبان مرکز از قبل اقدام های در مورد جلوگیری از خروج اینچنین مریضی ها میگیرند و توصیه های نیز آماده میکنند. برای یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در ولایت بدخشان تاجیکستان که هوای نسبتاً سرد دارد، امروزها طبیعت به طور حیرت انگیز رفتار میکند. کشاورزان ولایت از عدم باران شکایت میکنند و میگویند اگر باز همین گونه ادامه کند، دهقانان بیچاره حاصل نمیگیرند و ذخیره هم برای آینده خود پیدا کردن نمیتوانند. میرزا جلال شاه جمال، خبرنگاری رادیوی آزادی در بدخشان، در این باره گزارش میدهد.
یفگنی پاپوف، سکن شهر مسکو، گفت که گروه اونوی بورت از 12 نفر نخست به موضع کیودرای برتنگ نوی روشون سفر داشته است، اما بنابر کم آبی رودخانه اینجا را برای زورقرانی نامساعد دریافته، عظم رودخانه غندی نوی شغنان گردیده است. وی بیان داشت که ولی در جای نو نیز از جان گرفتن آب رودخانه نشانه موجود نبوده است و مکنون امید یگانه آن او به پایانو به منطقه به آب دریاچه خینگاو مانده است.
Все хорошо, приехали на старую реку Гунт, воды вообще нет. Сейчас перебрасываемся на Бихингово, она более многоводная.
در اداره آب‌وسنجی ولایتی از کم‌آبی و نشانه‌های خوش‌سالی اظهار نگرانی می‌کنند. با گفته مسئولین اداره، بارش و برف باران با 13 میلی‌متر نشان‌دهنده پایین‌ترین طی سال آخر برابر بوده است. این هم در حالی است که سال قبل در شرایط بارش و کم برف باران نمی زمین 62 میلی‌متر را تشکیل داده است. مشکلات دسترسی به آب با کار کشاورزان نیز تاثیر گذاشته است. قاغذبگی وطن‌شوی و ساکن دیوت پرشنه و نوی شغنان بیان داشت که با ویژه سبزوادکاران کمبود آب را دیدن احساس میکنند و به نوال اوی شنوندهشون خطر نابود شوی تهدید میکند.
بول یکم میبینیم که در موی مای آب نیست، از بی او بی مو همین پیوز و کرم و دیگر تخمه او رو کشتن نمیتوانیم تا آب دویده نمیتوانیم.
با گفته سردار اداره آب و کاریز شهر طاهر پهلوانوف، کمبود آب در خوراق وضع بحرانی به وجود آورده است. وی بیان داشت که الان بغیر از ساکنان اولی آب و آشانه‌های اول منازل استقامتی، دیگر باشندگان از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند و این هم در حالی است که در کل نخود شهر آب از روی ریجه داده می شود. اما ساکنان شهر میگویند آنها اکنون مجبورند بیشتر وقت را به دریا را استفاده کنند که آن خوف دامن زدن امراض سرایتی گوناگون را افزایش میدهد. با اطلاع سردار اداره آب و کاریز شهر، کمشوی آب چشمه‌های داخل حدود شهر از یک سو و از جانب دیگر از طرف ساکنان دیوت نزدیک به چشمه سیاب واقع در نواحی روشقلعه بسته شدن آب چشمه که آن توسط لولهها انتقال و قسمتی از اولی شهر را با آب آشامیدنی تعمین میکند و مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی افزوده است. اما با گفته متخصص سوای گیالوگ خوجم خسروف، مانع شدن ساکنان برخی از محلات نزدیک چشمه سیاب با انتقال آب آن توسط لولهها آبگذر به شهر یک امر اجباری بوده است.
تعمیم میکند و کم شده است سطحش، این چشمه حجمشان کم شده استفاده است.
رئیس نوای مرغوب بیرنبیگ تویچی ویزور داشت ساکنان منطقه که اکثر کلشان چرو و پرور هستند از احساس خوشسالی و بولشوت کم بانگ استراب میزنند، زیرا امکان بایلوغ جای او کوچ دادن ایوانات بنابر سبزش نکردن رستنی او خیلی محدود گردیده است. و گفت که در معلوت نوعیه به خاطر بارندگی و دسائی برگزاری اوش خدایی جای داشتند، اما از التجای مردم در چشم ابر او نمی پیدا نشده است و از موی مرد به این سی بولشوت مگی یک مرتبه رخ داده و اون هم مگی چند دقیقه ادامه داشته است. در همین اول بنابر اطلاع متخصصان بر اثر روند جهانی گرمشوی اقلیم تا این سال آخر 30% اجم پیرخوی قطار که آی پامیر آب شده، این اولت با وضع اکولوژی از جمله ذخایر آب در منطقه و کشورهای آسیای مرکزی تاثیر خواهد داشت. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
آوازهای چندی پیش مطبوع در اطراف مناسبات رئیس جمهوری سابق روسیه ولادیمیر پوتین با یک بانوی ورزشکار روس و جدا شدن از همسرش توجه را دیگر باره به خانواده های اول کشورهای آسیای مرکزی نیز جلب کرد. با گفته تاریخ شناسان و تحلیلگران با وجودی در چشم جامعه نایان بودن همسران رئیس جمهوران بعضی از کشورهای آسیای مرکزی، همسران آنها در پیشرفت کریره های سیاسی شوهران خود نیز نقش زیادی داشتند، بخصوص اگر بانوی رئیس جمهور روس باشد. در این باره گزارش داریم از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
اکثر رهبران دوره شوروی تاجیکستان همسری روس داشتند. از جمله زوجه سابق رهبر جمهوری اکادمیک باباجان غفوروف که قهرمان ملی این کشور به حساب می رود روس زبان بود. زوجه پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف نیز روس می باشد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف دو دفعه همسری روس زبان اختیار نموده است. سابق پرزیدنت ترکمنستان سپرمراد نیازوف که خود را ترکمن باشی یعنی پدری ترکمن ها عنوان داده بود همسری روس داشت. احتمال عشق باعث گردید که آنها با نماینده قوم دیگر آیله بنیاد نمودند، ولی بعضی ها بر این نظرند که همسری روس زبان به پیشرفت کاری هم کمک می کرد. عبدالله عبدالقادر اغلی شارح مستقل مقیم تاشکند می گوید ازدواج رهبران با زنان روس زبان تصادفی نیست. با گفتی نام برده همسری روس و یا حداقل روس زبان نمایش صداقت به مسکو بود و وقتی حکومت مرکزی از میان نامزدهای محلی رهبر انتخاب میکرد این عامل حل کننده به شمار میرفت.
هدف از این عمل کوشش پیش بردی امور گرفتن وظیفه بلند و یا حفظیان بود. اگر شما با گذشته نظر افکنید میبینید که رهبران سابق ما که از طرف مسکو تعیین شده بودند اکثرا همسری روس داشتند. بر علاوه همسری روس عامل دیگر پیشرفت کاری این بود که رهبر ازبک به اصطلاح تازه نباشد.
در مورد زنان احوال چنین نبود. زنان آسیای مرکزی برای گرفتن وظیفه بلند به همسر روس زبان احتیاج نداشتند. اتحاد شوروی فرو ریخت، اما هنوز هم زنان روس بر علاوه عشق می توانند مشکل زیادی مردان آسیای مرکزی را حل کنند. در روسیه میلیون ها نفر مهاجران کاری این منطقه به سر می برند. شماره از آنها همسر روس انتخاب نمودند. آیله با روس امکان می دهد که مهاجران از تعقیب نهادهای انتظامی روسیه خلاص شده به طور امتیازناک صاحب شهروندی این کشور شوند. و اما اگر صحبت را از پرزیدنت ها دوام دهیم، همسری اوکراینی پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشچنکو شهروندی ایالات متحده آمریکا می باشد. همسری پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی شهروندی هلند است. هر دو رئیس جمهور در دوران انقلاب رنگارنگ سر قدرت آمده اند. تصادف است یا اینکه تمایلی نو؟ شاید. وقت نشان می دهد.
شنوانده ارجمند، با این گزارش بخشی اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا یک ترانه می شنویم و سپس مجله سیاسی چشمنداز را.
سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی
عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی عاشقی
تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سنم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی